بیایم یک سری استراتژی هایی رو مشخص کنیم. اگر تهدید است، چگونه اثرات تهدید را کم کنیم؟ اگر فرصت است، چگونه از این فرصت به شکل بهینه استفاده کنیم؟ همونجوری که داریم میبینیم یه سری از کسب و کارها شروع کردن نوآوری های جدیدی رو نشون دادن، و یا اینکه اصلا کسب و کارهای جدیدی به وجود اومدن و دارن در واقع رشد میکنن در این دوران.
خیلی متشکرم آقای مهندس خلیل‌نژاد. حضرت عالی، یه مقدار با شرکت های دانش بنیان بیشتر سر و کار داریم به دلیل بحث حالا حضور در معاونت علمی فناوری. یه مقدار بفهمید که شرکت های دانش بنیان ما چه ریسک هایی رو حالا متحمل شدن و چجوری دارن برون رفت پیدا میکنن از این موضوع، به اختصار البته.
بسیار عالی، حتما. من تو ادامه فرمایشات دوستان میخوام چند تا رقم و عدد بدم راجع به اینکه دوران کرونا چه فرصتی شد برای رشد بعضی از صنایع دیجیتال در واقع این فرصت. ببین، تو تجارت الکترونیک، یعنی تو همون پروژه ای کامرس و حالا فروشگاه آنلاین، توی 8 هفته 10 سال رشد کردن صنایعی که مرتبط با این بوده. توی پزشکی از راه دور یا تلمدیسین،
این رشدتون بر اساس اون بحث فروشه یا اینکه نه بر اساس اون روش و کسب و کار که شاید مثلا اگه کار رو شروع میکرد خیلی شاید با دو نفر کار رو جمع میکرد، ولی
نه دسته... حجم فروش حجم ترنوور که برشون ایجاد شد. پزشکی از راه دور تعداد ملاقات های مجازی توی 15 روز 10 برابر شد. توی دورکاری 20 برابر شده مشترکین توی 3 ماه، یعنی توی 3 ماه مشترکین 20 برابر نرخی بود که قبل از کرونا بود. توی آموزش از راه دور توی 2 هفته 250 میلیون، این در سطح جهانی البته، 250 میلیون دانش آموز جدید روی آوردن به این که اصلا برن سراغ سولوشن های ای لرنینگ و مدل اون شکلی. و توی سرگرمی آنلاین که توی صدر در واقع داستان بوده، رشدشون توی 5 ماه به اندازه 7 سال گذشتهشون بوده. حالا مثال بخوایم بزنیم،
آمارای ابتدایی هم که فرمودید برای جهان بود.
بله بله، این کلش در دنیا بود،
تأثیراتش توی جهان.
دقیقاً. بعد ناخودآگاه داخل کشور ما این اتفاق افتاده. دقیقاً. همونجوری که مشخص بود، توی سرگرمی آنلاین از همه رشد بیشتر بود، بعدش آموزش آنلاین و بعد پروژه‌ای ای‌کامرس. پس این نشون دهنده اینه که هر تهدیدی میتونه فرصت باشه. یعنی ما میتونیم که یه تهدید رو با یه استراتژی هوشمندانه تبدیلش بکنیم به یه فرصت. برای بنگاه اقتصادی به نظر بنده حقیر امسال باید هدف کسب و کارا توزیین منابع و مصارف باشه. یعنی تا جایی که ممکنه باید سعی کنن کاهش هزینه بدن، باید سعی کنن با رویکردهای خلاقانه استراتژیایی بذارن که با هزینه کمتر بتونن بهره وری بیشتری داشته باشن. یه نکته خیلی مهمی که ما ازش غافل شدیم، توی امسال توی تغییرات در واقع بازارهای سرمایه فرصت بود که بورس برای ما ایجاد کرد. یعنی این اگه بتونه دولت ظرفیت بازار سرمایه و بورس رو ببره سمت شرکت‌هایی که خلاق بودن، نوآور بودن، ظرفیت رشدشون رو تو این شرایط خیلی نشون دادن. یه نکته خیلی مهم دیگه هم باز وجود داره و اون هزینه نیروی انسانی پایین ما هست. ببین، الان 2 تا تهدید بود که توی صحبت‌ها در واقع مطرح شد، یکیش نرخ دلار بود، یکیش هم بحث کرونا بود. هر دوی مورد میتونن فرصت باشن. یعنی نرخ دلار الان باعث شده هزینه نیروی انسانی داخل کشور بسیار پایین باشه. این چه فایده‌ای داره؟ شما میتونید پروژه پیمانکاری خارجی بگیرین، پروژه دورکاری خارجی بگیرین، به خصوص برای شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌هایی که تو تکنولوژی دارن کار میکنن. من به نظرم دولت باید تو این دو تا مورد سرمایه‌گذاری بیشتری بکنه که البته برنامه‌ایم.
خیلی متشکرم. توی صادرات آقای در واقع مهندس وزما، توی صادرات مباحث نرم افزاری خیلی کارهای مختلفی حالا دارن انجام میدن. خیلی از شرکت‌هایی که توی این حوزه فعالن با گیر و گرفتاری قانونی مواجهن، مسائل اینجوری که تو همه کسب و کارامون وجود داره. ما برای اینکه یه مقدار این موضوع رو تشبیه بکنیم به اون بحث جهش تولید و بیایم ببینیم که ما توی این تولید همه این محتواها، کارها، این اتفاقات دانش بنیانی که می‌خوایم انجام بدیم، شرکت‌ها، همه اینها، میایم به حلقه، توی این حلقه به یه قسمتی میرسیم که همون بحث مجوزها و مسائل مختلفی که همیشه بارها در مورد صحبت کردیم. واقعا راهکارش چیست؟ ما اگه قراره برسیم به اون بحث جهش تولید، این اتفاقات به نتیجه نمیرسه. یعنی خود این یه مانع خودش باعث میشه که این اتفاق نیفته. ما الان یه دونه کووید 19 رو داریم بررسی میکنیم به خاطر ریسکایی که برای ما داره، در صورت این که انقدر ریسکایی دیگه کنارش هست، این به اونا اضافه شده. و اگرم در واقع این رو بذاریم کنار، اونها انقدر هستند که این سایش همچین سنگین نیست، اون قدم رو بعضی از مشاغل خیلی سنگین. البته اینو یه مقدار توضیح بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که ببینید، ما توی بحث استفاده از فرصت ها دقیقا اشاره درسته، کسی این موضوع رو نباید انکار کنه، جای انکار براش وجود نداره، اما یه موضوع رو باید در نظر بگیریم که این فرصت ها برای استفاده کردن نیاز به یک سری توانمندی هایی داره. ما توی استراتژی در واقع میگیم انیبل هایی رو لازم داریم که بتونه از این فرصت ها توی سازمان های ما استفاده کنه، حتی تو سطح کسب و کار، در سطح کلان کشور و مملکت برای استفاده کنه. دو تا اتفاق میفته که با این سوال شما من میخوام در واقع به اون ارتباط بدم. سوال بسیار درستی هست. ببینید، ما برای بحث‌های صادراتی، نه تنها بحث صادرات، حتی برای رفتارهای اقتصادی در داخل کشورمون، قوانین و مقررات ما هنوز به روز نشده. یعنی ما حتی بعد از بحث فرجام هم که خب خیلی به تعویق افتاد تا ما بتونیم خودمون رو وقف بدیم با بحث فرجام و خدمت شما هستم که همین مسائل پیش اومد، یکی از دلایلش اینه که ما توانمندی‌های لازم رو نداریم. پس ما تو رو در تو با صادرات صحبت میکنیم، ضمن که این مقررات و قوانین که تعریف نشده که در یک وضعیتی بتونه خودش رو خیلی فلکسیبل و چابک منطبق کنه با وضعیت کسب و کار، این اتفاق نمیفته. موضوعی که حالا تو این قوانین و مقررات وجود داره منجر میشه که سازمان ها، حتی سازمان های دانش بنیان ما و استارتاپی ما که حرفی برای گفتن در سطح اقتصاد جهانی دارن و میتونن سهمی رو از دانش جهانی بگیرن، نمیتونن وارد این بحث بشن، نمیتونن وارد این موضوع بشن. موضوع دیگه که در رابطه با بحث ورود صادرات هست، بحث برنده.
بله.
شما الان وقتی که میخواد
برند سازی در واقع
بسیار با چه برندی وارد بازار در سطح جهانی بشین، کدوم مطلب رو با کدوم برند در کدوم بازار، اینها موضوعاتی هست که برای کدوم مشتری.
اینها موضوعاتی هست که خیلی نکته مهمیه. بحث حالا بحث برندسازی و در واقع بحث نام و نشان، هفته پیش هم روی موضوع خیلی مفصل صحبت کردیم. ضرب سکه رو میشنویم، یه بخش رو بشنویم، برمیگردیم.
فکر بکر،
در ارتباط با کرونا نیز پیشبینی این است که در فصل پاییز با توجه به فصل سرما و پیشبینی که سازمان بهداشت جهانی در مورد نیمکره شمالی داشتند که با ورود فصل سرما شیوع بیماری هم افزایش خواهد داشت. ما نمیتوانیم کشور را تعطیل کنیم، اما قطعا باید کارهایی که تأثیری بر معیشت خانوار ندارند اونها رو به حداقل برسونیم.
صحبت‌های دکتر ربیعی سخنگوی دولت نشان می‌دهد باید فکر بکری کرد، فکری که پاییز امسال را از 6 ماهه ابتدایی سال متفاوت کند. قطعاً یکی از راه‌ها بررسی مشکلات موجود در کسب و کار هاست. محمد رضا دوست محمدی، مدیر مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران:
مهمترین مشکلاتی که در فضای کسب و کار وجود داشته چیا بوده؟ یک، غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه محصولات. این مهمترین مشکلی هستش که تمام فعالان اقتصادی بهش اشاره کردن و مشکل اول محیط کسب و کار کشور ما. مشکل دوم بحث تأمین مالی از بانک ها هست، یعنی سرمایه در گردش بنگاه ها دوچار اشکال شده و خب قاعدتا میدونید با تعطیلی بسیاری از واردات در طول فصل بهار، حتی خیلی از بنگاه ها واقعا برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنانی که بدون کار مجبور بودن به اون حقوق پرداخت بکنن، واقعا دچار مشکل شدن. و بحث سوم بحث تغییرات مداومی هستش که در قوانین مقررات هست.
پس وقتی کرونا آمد، همانطور که رفتارهای شخصی ما هم تغییر کرد تا بیمار نشویم، رفتارهای کسب و کار ما هم باید تغییر کند تا شغل ما دچار بیماری نشود و از بین نرود. در دنیای جدید فرقی ندارد دست فروش هستیم یا بزرگترین کارخانه پتروشیمی را داریم. باید کسب و کارمان را یک بار دیگر و با شرایط فعلی باز تعریف کنیم. سید فاطمه شعار، برنامه ضرب سکه، رادیو گفتگو.
خب خیلی ممنون از سرکار خانم شعار برای تهیه این قسمت. آقای دکتر داوری، یه مقدار به راهکار بپردازیم. این رفتار کسب و کار ما به هر حال با توجه به همه این ریسک‌ها به چه سمتی باید بره؟
ببینید، برای این که ما ببینیم که در واقع رفتار کسب و کارمون به چه سمت و سویی میخواد بره، اول بعد ببینیم که ما در دوره بحران کرونا چه وضعیت داشتیم. آیا یه شرکتی بودیم یا یک بیزینسی بودیم یا یک کسب و کار
کوچک؟ مثلا دنیا هم با این موضوع
بله اصلا بحث جهانیه. آیا ما افزایش فروش داشتیم یا کاهش فروش، یا در یک وضعیت خونسا قرار داشتیم؟ این نکته خیلی مهمه. من در مقالات مختلفی میبینم به این نکته اشاره میکنن. خب اگر ما به هر حال در وضعیتی بودیم که کسب و کارمون در یک وضعیتی بوده که رکود داشتیم و کاهش فروش، بعد بریم دنبال راهکارهای جدید. آیا این صنعت یا این کسب و کاری که ما داریم توش کار میکنیم به اصطلاح در پس از کرونا هم همین وضعیت رو خواهد داشت؟ چون ما الان با این وضعیت مواجه هستیم. یه سری از کسب و کارها مثلا صنعت سرگرمی، مثلا کسایی که تالار دارن الان دارن تغییر کاربری میدن، به این دلیل که میگن پس از کرونا هم که بشود احتمال برگزاری مراسم ها در سالن ها و تالارها کم می شود.
مدلش متفاوت و مشاغل مرتبط.
بله.
کشاورز نمونه داشتیم توی همین برنامه هامون به پرورش گل داشتن، کلن تعطیله. یعنی حالا دور از جون بحث مسائل وفات و مراسم های در واقع خط و از این ور مسائل های عروسی و اینها، یعنی عملا بحث حالا تالارها خیلی از اتفاقاتی که به این کسب و کارها ربط داشتن واقعا بسیار مستقیم روشون اثر گذاشته.
یه سری از کسب و کارها هستم که در وضعیت خونسا قرار دارن، اونم کسب و کارهایی که بزرگم محصولات پیچیده تولید میکنن، مثل خودرو که در هیچ جای دنیا ما میبینیم تقریبا آسیبی به اونها وارد نشده. اما یه سری از کسب و کارها مثل کسب و کارهای بهداشتی و مواد غذایی فروش بسیار بالایی پیدا کردن. خب این به حال اونایی که با بهشون میگیم در حالا یه اصطلاحی وجود میگیم سرندیپیتی، خوش اقبال ها خوش شانسا که به حال فروش بالایی پیدا کردن. این مسئله مهمه که خب درست فروش بالا رفته، ولی آیا این فروش پایدار خواهد بود؟ یک موضوع بسیار مهمه.
یعنی اگر دوباره با تغییر بحث کرونا
بله.
فکر جایگزین هم باید باشه.
دقیقاً یعنی این رو باید روش کار کرد که یک موقع اگر گفتن همین فردا صبح کرونا تموم شد، اگر ما تولید کننده لوازم بهداشتی هستیم و الکل، آیا مشتری ها به همون میزان سراغ ما میان؟
الان شغل فصلی در واقع حساب میشه این بحث مشاغلی که ارتباط به کرونا داره؟
ببینید نمیتونیم بگیم فصلی میشه. نگاه کنید هنوز خیلی شاید روی این موضوع خیلی ورود نشده به دنیا، نمیتونیم بگیم فصلی، میتونیم بگیم مشاغلی که در واقع با وقوع بحران کرونا ریسک اندک داشتن میشن. و خود دوچال یه نوع سرندیپیتی خوش اقبالی شدن در واقع. این شاید اصطلاح باشه که میتونید در
خیلی متشکرم آقای مهندس خلیل نژاد. حضرت عالی، بورس رو که اشاره کردید من داشتم به این فکر میکردم که اون هم یکی از دلایل شاید سال جدیدش این بود که مردم بیشتر تو خونه ها بودن، یه مقدار قرنطینه خانگی کرده بودن خودشونو و باز توجه به اتفاقات خوش اقبالی های سال گذشته و اینها شاید ریسکش رو در ذهن می آورد پایین و به صورت مجازی هم خیلی راحت می شد کار رو پیش برد. این می تونست تاثیرگذار باشه، درسته؟
فرمایش درستیه. ببینیم واقعیت قضیه اینه که ما دو تا استراتژی مختلف میتونیم در پیش بگیریم. یکی اینکه کسب و کارهای خیلی کوچیک رو بهشون بها بدیم تا اینا به صورت خانگی رشد بکنن. یه وقتی هم اینو هست که از کسب و کارهای بزرگمون حمایت بکنیم تا زیر مجموعه چتر خودشون کلی کسب و کار کوچیک ایجاد بکنن. این استراتژی شاید معقولانه تر بود. من چرا بورس رو مثال زدم؟ ببین مهمترین مشکل الان برای کسب و کارهای متوسط و بزرگ ما سرمایه در گردششون هست. یعنی الان تو این شرایط پول حقوق پرسنلشون رو ندارن، خرجای جاریشون نمیتونن بدن. اینا یا باید برن تسهیلات بگیرن از بانک ها که خب پروسه های سنگینی دارن، اعتبارشون خیلی وقت اجازه نمیده. یه وقتایی هم از ظرفیت بازار سرمایه میتونه بهشون کمک بکنه. یعنی اگه ما زیر ساخت های بازار سرمایه فرابورس بورسمون رو ایجاد میکردیم، تسهیل میکردیم شرکت ها راحت تر بتونن وارد، شرکت های بزرگمون
طبعا.
متوسط به بزرگمون، اینا میتونستن از این در واقع یه جورایی کمک جمع کردن پولای خرد مردمی بود که تو خونه نشسته بودن، داشتن در واقع کار یه جورایی ایجنسی میکردن، داشتن کار بنگاه کوچیک میکردن و از اون برم به شرکت‌های بزرگمون کمک میکردیم سرمایه در گردششون داشته باشن. یه نکته خیلی مهمی راجع به داستان صادرات هست. ببینید من به شخصه اعتقاد دارم ما باید استراتژی صادراتیمون رو بذاریم یه استراتژی ورود به بازار بینشان یا OEM. یعنی ما نباید دنبال برند تو این مقطع زمانی، ما باید استراتژی 15 سال پیش چین رو در پیش بگیریم.
خب OEM هم تقریبا همون بحث برندسازی توشه دیگه. یعنی ما OEM کردن یه سری کالاهایی که در واقع وجود دارن، چون بعضی از موارد مخصوصا تو محصولات های تک،
منظورم بالعکسه. یعنی ما OEM بدیم برای شرکت‌های خارجی که اونا برند روش بزنن، کاری که چینی‌ها تو 15 سال گذشته به شدت روش مانور دادن و این باعث میشه که ما بتونیم، چون هزینه‌های محصول نهایی ما به دو دلیل، یک هزینه نیروی انسانی ما پایینه الان نسبت به دنیا، و دو هزینه انرژی ما به شدت پایینه. ما کشور بسیار خوبی هستیم برای اینکه بتونیم تو بازار جهانی محصول OEM تولید بکنیم.
از همه شما شنوندگان عزیز بسیار سپاسگزارم. تهیه کننده محترم برنامه خانم بهریه، هماهنگی خانم ربانی، خانم صدیقی، بسته های صوتی خانم برهانی، ارتباطات خانم عبدالمن، تازه های اقتصادی، صدا بردار عزیزمون آقای محسن کریمی و بنده علی مسعودی از حضور شما مرخص میشیم. پاینده باشید، روز بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
خب دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه های رادیو گفتگو. برنامه ضرب سکه تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم این برنامه مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. با شما خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد با ادامه برنامه های امشب رادیو گفتگو.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیازست. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روزه بارد، با خدا، به سجده، بر سجاده، در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اگر تب و بدن درد دارید این نکات رو بشنوید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. یکی از مواردی که در بیماری کرونا خیلی شایع هست اسهال و بیرون روی هست. اساساً نه تنها در بیماری کرونا بلکه در بسیاری از بیماری ها که این علامت مشهود هست، درمان بیمار اساساً و در بسیاری از موارد قطع اسهال نیست. یعنی تجویز داروهایی که منجر به قطع اسهال میشه شاید در بسیاری از موارد اولین اقدام درمانی نباشه. به یاد داشته باشیم که در چنین مواردی به همون اندازه‌ای که بیمار مایع و الکترولیت رو از دست میده از طریق بیرون روی، میبایستی مایع به دست بیاره. خوردن موادی که حاوی مایعات زیاد هست میتواند به بیمار کمک بسیار زیادی بکنه. افرادی که دچار بیرون روی و اسهال هستند باید این نکته را توجه بکنن که گرچه هنوز به صورت علمی شاید به صورت 100% طریقه انتقال اورال فکال یا همون دهانی مدفوعی ثابت نشده، اما لازم هست که در چنین شرایطی بیماران نهایت رعایت اصول بهداشتی را بنمایند.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو با مراجعه به وبسایت این شبکه به نشانی www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه های شاخص رو در قسمت چند رسانه‌ای این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار میده. نشانی ما رو در گوشی تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما قرار بگیره. سایت ما به نشانی www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست.
در بیچون که چون غرق است در بیچون.
اینجا تهران، رادیو گفتگو.
امروز خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است. رادیو گفتگو با شعار سریع، صریح و شفاف، با هدف اطلاع رسانی صحیح، با مشارکت سخنگویان نهادهای مختلف همراه شماست و آنچه خواهید شنید دستاوردها، چالشها و پاسخ به مطالبات شماست. پرسشگر امروز شما باشید.
30,000 10,35
خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید.
رادیو گفتگو در ایران صدا، رادیوی همراه شماست.
شنوندگان عزیز و گرامی، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید و با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. همطور که خدمتون عرض شد، کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز